دولت هست. در روزهای گذشته اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین به لیتری 14000 تومان در فضای مجازی منتشر شده است. و اینکه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت همه تسهیلات امتیاز قانون جهش تولید مسکن شامل طرح اقدام ملی مسکن هم می شود. آقای محمودزاده افزود کسانی که قبلا هم در طرح اقدام ملی ثبت نام کردند ضرورتی ندارد که از این طرح کناره‌گیری کنند، شرایط یکسانی برای آنها ایجاد خواهد شد. و افزود برای متقاضیان مسکن مهر هم که واحد خود را تحویل نگرفتند طرحی پیشنهاد شده که واحد آنها مشمول قانون جدید شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به ساخت 2 میلیون واحد مسکونی که در سال جدید شروع خواهد شد و بیش از 500000 واحد مسکونی هم از قبل شروع شده اشاره کرد و گفت شرایط واحدهایی که مراحل پایانی ساخت را طی می‌کنند نمی‌توان تغییر داد، اما شرایط واحدهایی که در مراحل اولیه قرار دارند می‌توان تغییر کند و شرایط آسانتری برای متقاضیان ایجاد شود. و افزود بر اساس قانون جهش تولید و قانون بودجه 1400 36000 میلیارد تومان باید از مجموع تسهیلات بانکی به حوزه مسکن تخصیص داده شود. آقای محمودزاده گفت برای دوره ساخت و اقساط در مجموع 20 سال در نظر گرفته شده که اگر دوره ساخت 2 سال طول بکشد 18 سال دوره بازپرداخت به طول می انجامد و اگر دوره ساخت 3 سال باشد دوره بازپرداخت 17 سال خواهد بود. ثبت نام متقاضیان واجد شرایط قانون جهش تولید مسکن از امروز آغاز شده است و متقاضیان 1 ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه سمن به نشانی saman.mrud.ir در این طرح نام نویسی کنند. بخش بعدی خبرها از رادیو ایران رأس ساعت 23.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه‌های آسانسور، دستگاه‌های حضور و غیاب محل کار، خودپردازهای بانک‌ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست‌های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه‌های آنها را لمس کنید.
همچون آب زلال، همچون کوه استوار، با افتخار و نیم قرن تجربه، چشم ایمن سازی شما رو به جهان هستیم. شیشه میان، تولید کننده شیشه های پیشرفته ساختمانی و صنعتی. میان، ایمن و ایدئال. خبری در راه است.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
همچون آب زلال، همچون کوه استوار، با افتخار و نیم قرن تجربه، چشم ایمن سازی شما رو به جهان هستیم. شیشه میان، تولید کننده شیشه های پیشرفته ساختمانی و صنعتی. میان، ایمن و ایدئال. خبری در راه است.
هنوزم هست دیدار تو در چشم، هنوزم هست گفتار تو در گوش. نام و یاد خدا آرام بخش قلب هاست. به نام خدای بخشنده و مهربان. همراهان رادیو ایران سلام و درود بر شما، شبتون به خیر باشه انشاءالله. همراه شما هستیم در بخش شبانگاهی رادیو ایران تا ساعت 6 بامداد پنجشنبه 29 مهر ماه 1400. ممنونم که من و همکارانم رو در بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران همراهی می‌کنید. تهیه کننده سعید هنرمندی، صدا بردار امید آریایی و مسئول هماهنگی احمد قمی و من سید حامد نجم الهدا گوینده این بخش همراهان شما هستیم در این راه شب 8 ساعته. دعوت می‌کنم که اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
راهی به آبادی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با یک دنیا شور و شوق و اشتیاق سلام و شب بخیر میگم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیوی ایران. امیدوارم لحظات و دقایق و ساعت بسیار خوبی رو در فصل رنگارنگ پاییز در پیش روی داشته باشید. برنامه راهی به آبادی همصدایی با شماست. شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست. حضور شماست در تک تک لحظات این شب سرد پاییزی و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون برنامه راهی به آبادی هستید. دوستان، من عباس سنجری این بار میخوام سفری داشته باشم به منطقه نمرود و ارجمند، بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه استان تهران، تا ضمن دیدار و تهیه گزارش از عزیزان مزرعه یا بهتر بگم پرورش دهندگان ماهی قزل‌آلای سردابی در کنارشون حضوری گرم داشته باشم، باشون صحبت بکنم، از تجربیات ازندشون در این برنامه انشالله هممون یک توفیق ویژه داشته باشیم و یک حرکت مثبت و سازنده این عزیزان داشته باشن در تولید و چرخه اقتصادی کشورمون. از همه شما خوبان دعوت میکنم از طریق امواج رادیوی ایران برنامه راهی به آبادی با ما همسفر باشید به منطقه حاصلخیز بخش مرکزی شهرستان فیروزکو، اون هم در منطقه نمرود و بخش ارجمند. فصل پاییز رنگارنگ و در این فصل با صفا ما در منطقه حاصلخیز فیروزکو در مسیر مراکز پرورش ماهی قزل‌آلای ارجمند و نمرود با یکی از تلاشگران آشنا شدیم، جناب آقای مساوات. آقای مساوات خدمتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. خیلی خوشحالم که وارد مزرعه پرورش ماهی شما در این منطقه شدم. حالتون خوبه که الحمدلله.
ممنون، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه راهی به آبادی و شما آقای سنجری. خوش اومدید به مزرعه ما.
بزرگوارید، باعث افتخار ماست. خب جناب آقای مساوات عزیز، از هر چه بگذری سخن دوست خوش دارد. اصلا منطقه فیروزکو در تمامی فصول سال سرده، حالا هم که در فصل پاییز هستیم. آقا اینجا شما چی کار میکنید؟ اگه امکان داره در مورد پرورش آبزیان به ویژه ماهی قزل‌آلای سردابی توضیحاتی برای ما آقای مساوات داشته باشید.
جناب سنجری، با توجه این که الان نیاز به مواد پروتئینی سالم در سطح کشور مطرح بوده، از سالها پیش تصمیم گرفته شد که به پرورش ماهی نظر ویژه بشه. ما الان در این مزرعه که هستیم ماهی قزل‌آلا رو پرورش میدیم. ماهی قزل‌آلا ماهی سردابیه که دارای بدن فشرده، بزرگتر از ماهی آزاده، از خانواده سالمونه که معمولا پرورش ما دو نوع ماهی رنگی‌کن و خال قرمز. به خاطر صعوبتی که پرورش ماهی قزل‌آلا خال قرمز داره، ما معمولا پرورش ماهی رنگی‌کن رو انجام میدیم. یه دوره یک ساله هستش که ماهی به وضع مناسب میرسه و عرضه میکنه.
آیه مساوات، معمولا در یک مزرعه پرورش ماهی چه تعداد استخر مورد نیازه که این ماهی به حال آماده بشه، پرورش پیدا بکنه و راهی بازار بشه؟
آقای سنجری، پرورش ماهی قزل‌آلا روش‌های مختلفیه. ما در آبروها یا مسیل‌های بتونی میتونیم پرورش بدیم، در استخر خاکی میتونیم کار انجام بدیم، سیستم دانماکی میتونیم، در حوضچه انجام بدیم، پرورش در قفس مطرحه، پرورش در کنار سواحلی که آب شیرین دارن مطرحه. ولی اون چیزی که الان باب هست و در منطقه شما تشاوردین ما در پرورشون در آبراه هست. در جای دیگه میتونیم از مخازن حد اقلش بعد 100 متر مربع باشه تا ما بتونیم یه پرورش ماهی قزل‌آلا خوب داشته باشیم.
برای اینکه یک ماهی سالم تغذیه بشه و به وزن مناسب بشه چی کار باید کرد؟
مهمترین مسئله در پرورش ماهی قزل‌آلا نوع تغذیه این ماهی هستش. قبل از اینکه مواد غذایی آماده به بازار عرضه بشه، از خرده های تمانده آبزیان دیگه که از مراکز عرضه آبزیان می اومد استفاده می شود، ولی الان خوشبختانه اومدن مواد غذایی پلتدار و آماده رو آوردن که بسیار بهداشتی و برای رشد آبزیان بسیار مناسب.
خب برای نگهداری از ماهی ها و کلن آبزیان چند نفر باید به طور شبانه روز در این مزرعه پرورش ماهی کار بکنن؟
آی سنجانی میبینید که مزرعه ما یه مزرعه کوچیکه. ما حداکثر 6 تا آبراهه داریم که برای این 6 تا آبراهه ما حداقل 7 تا نیرو نیاز داریم که شبانه روز فعال هستن. کشیک های شب داریم. بسیار مهمه که آبی که وارد حوضچه‌های ما میشه آلودگی نداشته باشه و بازدید روزانه و شبانه از الزامات پرورش آبزیانه.
یک فاصله میگیم با شما همراه خواهیم بود.
ممنون از شما.
در محک تجربه آید به میان عزیزان شنونده، در فصل پاییز رنگارنگ همچنان با شما و آقای مساوات همراهیم از این مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلای سردابی. جناب مساوات، شما در فرصت قبلی فرمودید که ماهی قزل‌آلا هم رنگین کمان هست و هم سالمون، اینا خانوادهشون یکی هستش؟
بله. ببینید ما الان اون چیزی که پرورش میدیم ماهی رنگین کمان، قزل‌آلا رنگین کمانه. کلن ماهی رنگین کمان از خانواده سالمون ها هستن. دو نوع ماهی پرورش قزل‌آلا در ایران هست، یکی خال قرمز و یکی رنگین کمان. با توجه به سختی و صعوبت پرورش ماهی قزل‌آلا خال قرمز معمولا الان پرورش به سمت پرورش ماهی قزل‌آلا رنگین کمانه.
ارزش غذایی کدومشون بهتره؟
به طور معنیداری ما نمیتونیم اختلاف تو اینا پیدا کنیم، فقط با توجه به اینکه ماهی خال قرمز پرورش صعوبت داره، تعداد تلفاتش معمولا زیادتره، به قیمت اون افزوده میشه و قیمت نهاییش بالاتره.
ارزش ریالی چطور؟
ارزش ریالی قاعدتا با توجه به هزینه بالاتری که میشه معمولا بیشتر.
من یه سوال خصوصی میخوام بپرسم. میدونم که پرورش ماهی قزل‌آلا یک کار سخت و دشوار ولی سراسر با عشق همراه. اصلا این پرورش ماهی برای شما نظر اقتصادی استفاده داره؟ میشه برامون توضیح بدی؟
جان سنجری، الان من یک گروه 8 نفره در مجموعه فعالیت میکنن. ما از دغدغه تهران زدیم بیرون تا این مزارع رو با شراکت سه تن از دوستانمون راه اندازی کردیم. مشغله فکریمون کمتر شده ولی مشغله کاریمون بیشتر، لذت بخش و درآمد هم داره. مطمئن باشین درآمد خواهد.
خدا رو شکر از اینکه به هر شما تصمیم گرفتید با توکل به خدا و کمک دوستان این مزرعه پرورش ماهی رو راه اندازی بکنید. واقعا من به عنوان یک شهروند از شما تشکر میکنم، قدردانی میکنم که تونستید به هر حال در چرخه تولید اقتصاد کشورمون نقشی داشته باشید. خب جناب مساوات، اگه امکان داره از تغذیه و همطور خاصیت ماهی ها برامون صحبت بفرمایید.
ماهی ها سرشار از مواد مغذی مهم مانند پروتئین ها و ویتامین دی می باشن. از بهترین منابع اسیدهای چرب اومگا 3 ماهی ها رو میتونیم نام.
آقا این اومگا 3 رو من همه جاش نمیشه داستان این اومگا 3 ماهی ها رو برام بگی.
خدمت شما عرض کنم یکی از منابع سرشار اومگا 3 که در تقویت مغز، سیستم ایمنی، جلوگیری کننده از بیماری های مثل دیابت، آرتری روماتوئید، بیماری های خودیمه، بیماری های قلب و عروق، این اسید چرب بسیار فعال و خوب عمل کرده.
خب پس با این ترتیب از شنوندگان عزیز خواهش میکنیم که حتما در سبد تغذیه لطف بکنن، از ماهی استفاده بکنن. واقعا میزان مصرف سالیانه در ایران باید خیلی زیاد باشه آیه مصابات، میشه توضیح هم راجع به این قضیه داشته باشه؟
متاسفانه میزان مصرف سالانه ایران بین 17 تا
مصرف ماهی، منظور
ماهی آبزیان در ایران
کمه،
خیلی کمه، 17 تا 22 کیلو.
خب معمولا خانواده بیشتر از گوشت سفید مثل مرغ استفاده میکنن، حالا بوقلمون و سایر کسایی که در این مسیر کار میکنن و به هر حال تلاش میکنن تا این گوشتا رو تامین میکنن.
بله ما متاسفانه هنوز فرهنگ مصرف این فرهنگ آقای سنجری فرهنگ مصرف آبزیان در بین خانواده جا نیفتاده. ما استاندارد مصرف سالانه خانواده در جهان حدود 70 کیلوه، یعنی ما یک سوم این میزان رو حتی در ایران مصرف نمی‌کنیم. با اینکه منابع طبیعی دریاهای آزاد داریم، دریای شما و دریای جنوب و ماهی‌های پرورشی.
یک فاصله بگیریم،
در خدمتتون هستم.
دوستان خوب شنونده، همونطوری که همه ما مطلع هستیم یکی از ویژگی های مصرف سرانه ماهی میتونه کمک مؤثری برای سلامتی روح و جسم ما داشته باشه. نظرتون چیه آقای مصافات؟
بسیار درست میفرمایید. آبزیان من میگم یک داروی پیشگیری از خیلی از بیماری هاست. مصرف اون میتونه از خیلی از بیماری ها جلوگیری کنه، مثل بیماری قلب و عروق، بیماری های خود ایمن، دیابت نوع 1 بسیار موثره. مصرفشون بنده به عنوان کسی که حداقل 7-8 سال الان در این
زمینه کار میکنم
پیشنهاد میکنم استفاده کنید.
آیه مساوات، بعضی وقتا مثلا مطرح میشه که مثلا استفاده از مثلا ما حالا پروتئین امکان داره که یه بیماری های اون مالا گاو، گوسفند یا مرغ داشته باشه که از طریق پختن مشکل برطرف میشه. آیا بیماری خاصی ماهی داره یا نه؟
ببینید آیه سنجری، در خود آبزیان و در زمان پرورش آبزیان ما معمولا درگیر به 3 نوع بیماری هستیم. بیماری های قارچی هستن، بیماری لکه سفید هستن و بیماری استرپتوکوک.
برای عمتنان مشکل نمیشه که خوردن ماهی.
خوشبختانه این بیماری ها قابل انتقال به انسان نیستن، فقط ما تلفاتمون زیاد میشه و ضرر اقتصادی میکنیم.
الان که در فصل پاییز هستیم، میزان اقتصادی کار یعنی میزان تولیدون چقدره؟ آیا فرق میکنه با ماها و فصول دیگه؟
نه ما معمولا یه برنامه تولید داریم،
چرخه اقتصادی داریم،
یه برنامه تولید داریم. توی برنامه تولیدمون ما معمولا ماهی فینگر داریم، ماهی پرورش یافته داریم، ماهی تا آماده صید داریم. قاعدتا نمیذاریم فارمی یا قسمت از آبراهامون خالی بمونه و دائما این قسمت ها پر میشن و جایگزین میشن. تنها فرقی که الان وجود داره این که مردم ما با توجه به گذشته‌ای دارن، گذشته فکری که دارن، مصرفشون از پاییز به بعد زیادتر میشه.
یعنی به سمت فصل سرما،
هرچی به سمت فصل سرما میریم خصوصا دیگه اواخر سال، مصرف آبزیان بسیار بالا میره.
یعنی فرقی نمیکنه که ماهی رو در هر فصلی میشه تناول کرد و خورد.
بله.
حالا فصل بهار باشه، پاییز باشه، تابستان باشه.
بله، در هر فصلی میشه استفاده کرد. متأسفانه یه دیدگاه قدیمی وجود داشته که اونم با توجه به وسایل حمل و نقل قدیمی که آقا اگر ماهی رو ما بگیریم در فصل تابستان ممکنه فاسد شده باشه. بله، زمان میبرده از دریای آزاد به ما برسه، ولی الان با توجه به ناوگان مناسبی که وجود داره، ناوگان حمل و نقل مناسبی که وجود داره، ماهی مشکل داری معمولا به دست مشتری نمیرسه.
خب وقتی که یک ماهی به وزن و حد مناسب میرسه، شما از کجا تشخیص میدید که باید به حال به بازار عرضه بشه؟
در مورد ماهی قزلالا ما یه اصطلاحی داریم به نام ماهی قزلالای پرسی. ماهی قزلالای پرسی ماهی هستش که بین 400-450 گرم 500 گرم سید میشه، آماده فروش میشه و باب تب افراد هستون. این ماهی بعد از پاک کردن به اندازه میزان نیاز یک فرد در یک وعده غذایی باش.
جناب آقای مساوات، من وقتی وارد این مزرعه پرورش ماهی شما شدم، دیدم که به صورت آبراه هستش که ماهی ها پرورش داده میشن. میشه یه توضیح راجع به این موضوع بدید؟
ببینید، ما پرورش ماهی قزلالا سیستم های مختلف پرورشی هست. یکی پرورش در آبراه ها یا مجاری بتونی، استخرهای خاکی که سیستم دانمارکیه، حوضچه از حوضچه‌های گالوانیزه یا پلاستیک هست، پرورش در قفس هست، پرورش در سواحل محصول که دارای آب شیرین هستش میباشه. این چیزی که الان شما دارید میبینید ما آبراه هستش، چون نزدیک رودخانه هستیم، از آب رودخانه
برای مشکل آبم که نداری؟
نه الحمدلله،
خدا رو شکر. خب حالا میخوام بپرسم که چه شد شما تصمیم گرفتید در این مسیر و در این مکانی که الان حضور داریم این مزرعه رو راه اندازی بفرمایید؟
آیه سنجری، من دانش آموخته لیسانس دامپروری دارم، مدتی کار کارمندی کردم در تهران.
یعنی مرتبط هستن با پرورش ماهی قزلالا؟
بله مرتبط هست. بعد یه مدت کارمندی کردم در تهران، تصمیم گرفتم با خانواده مطرح کردم که یه کار تولیدی شروع کنم.
الان بازنشسته هستین؟
بله الان من بازنشسته هستم، یه 7-8 سال بازنشسته شدم، ولی خانواده یعنی همسرم رضایت داد، اومدیم از این فضا استفاده داریم میکنیم،
بهره مند شدن از این هوا و ویژگی های خاص منطقه حاصلخیز فیروزکوه. واقعا
الحمدلله فضای بسیار خوبیه، آب و هوای بسیار خوبی داره و غذا هم بغل دست ماست.
آیه مصطفی، شما معمولا در هفته چند بار از ماهی استفاده میکنید؟ زیاد که استفاده میکنید، خوردن زیادش که ضرر نداره؟
خوردن آب زیان اصلا ضرر نداره، به هر میزانی که شما میتونید مصرف آب زیان رو انجام بدین استفاده کنید. من خودم هفته ای 3 بار حداقل از ماهی های پرورش داده خودمون استفاده میکنم.
خب چه شد این روستا رو انتخاب کردید؟
من حقیقتش یکی از این دوستانی که ما با ما شراکت کرد دارای زمینی بود اینجا، زمین رو ایشون آورد و هزینه های
نیاورد، آباد اینجا بالاخره حرکت سازنده اینجا انجام بده.
بله از این زمین استفاده کردیم، البته برای گرفتن مجوز یه سالی ما دویدیم جناب سنجری، ولی بالاخره موفق شدیم.
بله من واقعا از شما تشکر میکنم، انشاءالله که در کار و تلاشتون موفق باشید و کسی که میاد کار تولید میکنه هم یه نگاهی به اقتصاد خانواده داره، یک نگاه اقتصادی به منطقه داره، شهرش داره و نهایت در کشور.
بله همینطوره، هرچند من در اینجا غریبه هستم ولی روستاییان ساکنین محلی بسیار به ما لطف داشتن.
من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که در فصل پاییز پله های ترقی رو یکی پس از دیگری طی بکنید و ما شاهد رشد و شکوفایی شما و همه پرورش دهندگان آبزیان باشیم. امیدوارم که مسئول محلی یک نگاه ویژه هم به بخش ارجمند و روستای وشتان و شادمهند داشته باشن که برای این عزیزانم دچار آسیب شدن، سیل تمام زندگیشون رو مختل کرده و مزارشون از بین رفته.
من هم تشکر میکنم از جناب عالی و امیدوارم که همه مردم ما تندرست، شاد و به دور از بیماری باشن
و حتما در سفرهشون ماهی داشته باشن،
آبزیان رو حتما استفاده کنم.
سپاسگزارم.
ممنون، موفق باشید.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم گزارش امشب ما از منطقه حاصلخیز شهرستان فیروزکوه استان تهران از یک مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلای سردابی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگر، شب به خیر، خدا نگهدار، ایام به کام.
نام‌های درخشان بسیار و دستاوردهای بیشمار، اینجا سرزمین قله‌ها و اندیشه‌های سترگ، مهد حکمت حکیمان و دیار دانایی دانشوران در روزگاری تمدن ساز و شگفت‌انگیز. تولدی در راه است، اعطای نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، نماد شایستگی و برتری علمی در جهان، جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
29 مهر 1400، تهران، تالار وحدت.
آب تشنه است، آب را نجات دهید. فرزندانمان را با طبیعت آشنا کنیم. زمین، درخت، هوا، پرندگان، کویر و آب. کودکان آب را می شناسند، تراوت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب، نجات زندگی است.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند رادیو ایران. سپاسگزارم که همراه هستید با نوبت سوم برنامه این شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. میدونم که بعد از شیوع ویروس کرونا خیلی از شما هموطنای عزیزم به سفر نرفتید. سفر که میشه گفت خیلی وقتا کمک حالمون هست، بهتر میکنه حالمونو، اما خب تعطیلی در پیش داریم و به نظر میاد که بعضی قصد سفر دارن. این روزا قطعا سفر یعنی گسترش و انتقال بیشتر ویروس کرونا، یعنی تهدید جان خودمون و دیگران، یعنی گرفتاری و رنج و تلخی از دست دادن عزیزامون، یعنی خستگی نیروهای درمان کشورمون. این روزا سفر در واقع میشه گفت خودخواهی و بی‌اعتنایی هست به سلامت جامعه. لطفاً از رفتن به مسافرت مدتی صرف نظر کنید. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید هموطنای عزیزم. 22:30 دقیقه هست، قصه شب رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.